بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد گفت ایران به 3000 دستگاه سانتریفیوژ دست یافته است. پادشاه عربستان سعودی امروز وارد آلمان می شود. و بی‌نظیر بوتو هشدار داد اگر وضعیت فوق‌العاده در پاکستان تا پس فردا لغو نشود، مخالفان به راهپیمایی بزرگی دست خواهند زد. ساعت 18:30 دقیقه. سلام شنونده عزیز، عصر شما بخیر. من فرین آسمی هستم. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 16 آبان ماه 1386 برابر با 7 نوامبر 2007 میلادی است. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از پرداختن به آنها، مریم منظوری نگاهی دارد به خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها تا این ساعت. با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد که ایران به 3000 دستگاه سانتریفیوژ دست یافته است. آقای احمدی نژاد که در دومین دور سفرهای استانی خود امروز در شهر بیرجند سخن می گفت، اظهار داشت پس از دستیابی ایران به زنجیره 164 تایی سانتریفیوژ، دشمنان دوباره شروع به تهدید و جنگ روانی کردند، اما ایران با ایستادگی امروز به 3000 دستگاه سانتریفیوژ دست یافته است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بر قاطعیت کشورش در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرد. آقای سارکوزی که برای نخستین بار در مقام ریاست جمهوری فرانسه به واشنگتن رفته است، گفت فرانسه اختلافایش با آمریکا بر سر جنگ عراق را پشت سر گذاشته است. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی سفر 3 روزه خود را به آلمان امروز آغاز می‌کند. ملک عبدالله با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره اوضاع خاورمیانه گفتگو خواهد کرد. پادشاه عربستان سعودی قبلاً از لندن و واتیکان دیدار کرده است. بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان امروز پس از مذاکره با سایر رهبران احزاب مخالف دولت هشدار داد که اگر ژنرال مشرف تا 9 نوامبر جمعه آینده وضعیت اضطراری در کشور را لغو نکند، مخالفان به راهپیمایی بزرگی از لاهور تا اسلام آباد دست می‌زنند و سپس در این شهر بست می‌نشینند. از سوی دیگر شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان امروز گفت دولت تا چهارشنبه آینده تصمیم خود را درباره تاریخ برگزاری انتخابات اعلام می‌کند. حزب مردم پاکستان همچنین اعلام کرده است که روز جمعه تظاهراتی را در راولپندی برگزار می‌کند، اما شهردار راولپندی گفته است که اجازه برگزاری چنین تظاهراتی داده نخواهد شد. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی امروز به بیش از 98 دلار رسید. بهای هر بشکه نفت خام سبک آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر به 98 دلار و 17 سنت رسید و هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز 94 دلار و 74 سنت معامله شد. گفته می شود علت افزایش بهای نفت آغاز فصل زمستان و نگرانی از کاهش ذخایر آن در این فصل است. و عماد الدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران میگوید تاکنون 14 بار از او در دادگاه انقلاب و زندان بازجویی شده و دیگر حاضر به پاسخگویی به این بازجویی ها نیست. خانم آسمی، با تشکر از مریم منظوری که ما را در جریان خلاصه‌ای از مهمترین خبرها قرار داد. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. پافشاری محمود احمدی نژاد بر غنی‌سازی اورانیوم با 3000 سانتریفیوژ. گفتگو با یک کارشناس درباره اینکه آیا ایران می‌تواند به این ترتیب به بمب اتمی دست یابد.
Well, I think it's true that Iran has approximately 3000 centrifuges running
نگاهی به سفر رئیس جمهوری فرانسه به آمریکا در گفتگو با یک کارشناس. تأثیر سفر نیکولا سارکوزی به آمریکا چه خواهد بود؟ صدر اعظم آلمان در آستانه سفر به واشنگتن گفت خواهان حل مسئله اتمی ایران از راه دیپلماسی است. به دنبال حمله انتحاری روز گذشته در افغانستان 3 روز عزای عمومی اعلام شد. التیماتوم بی‌نظیر بوتو به مشرف برای لغو حالت فوق‌العاده در این کشور. موسیقی گروه موسیقی سیمینولوژی در خاورمیانه و خاور نزدیک برنامه اجرا می‌کنند. نگاهی به کار این گروه. گزارش ورزشی و گزارش‌های دیگر با رادیو فردا بمانید. اما همانطور که در خبرها شنیدیم، در حالی که رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در واشنگتن مشغول مذاکره از جمله پیرامون برنامه‌های غنی‌سازی ایرانند، امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران 3000 دستگاه گریز از مرکز یا سانتریفیوژ را برای غنی‌سازی اورانیوم به کار انداخته است. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
در حالی که نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در حال مذاکره با همتای آمریکایی خود در واشنگتن بوده و گفته می شود مسئله برنامه‌های غنی‌سازی ایران در صدر مسائل مورد گفتگو قرار دارد، امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در اظهاراتی خطاب به مردم بیرجند اعلام کرد ایران تعداد 3000 دستگاه گریز از مرکز خود را به منظور غنی‌سازی اورانیوم به کار انداخته است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند با 3000 دستگاه گریز از مرکز ایران توانایی تولید آن میزان اورانیوم غنی شده را خواهد داشت که بتواند پس از یک سال با آن یک بمب اتم بسازد. ساعتی پیش در گفتگو با مارک فیتزپاتریک از انستیتو تحقیقات استراتژیک در لندن از او پرسیدم تا چه حد ایران در مورد استفاده از دستگاه‌های مذکور جدی است و این به ویژه در ارتباط با مذاکرات بوش و سارکوزی چه مفهومی دارد.
Well, I think it's true that Iran has approximately 3000 centrifuges.
من فکر می کنم این واقعیت دارد که ایران دارای 3000 دستگاه گریز از مرکز در زیرزمین های نطنز است. اما اینکه آیا این دستگاه ها به کار افتاده اند یا نه و یا درست کار می کنند روشن نیست. اگر این دستگاه ها در تمام طول 24 ساعت و به طور کامل کار کنند، می توانند ظرف یک سال آن مقدار اورانیوم غنی شده را برای استفاده در یک بمب اتمی تولید کنند. برای همین هم سازمان من همواره گفته است ایران می تواند احتمالاً تا سال 2009 یا به احتمال قوی کمی پس از آن به توانایی اتمی دست یابد.
ایران could have a nuclear weapons capability by 2009, although a later date is far more likely.
از مارک فیتزپاتریک پرسیدم همزمان شدن اعلامیه آقای احمدی نژاد در ارتباط با کارکرد دستگاه‌های گریز از مرکز با مذاکرات بوش و پرزیدنت سارکوزی چه پیامدی برای مواضع ایران از یک سو و آمریکا و فرانسه که خواهان تحریم‌های سختگیرانه‌تر هستند خواهد داشت.
Well, this is another way that President Ahmadinejad has made clear his intention not to bow to Western pressure.
این هم راه دیگری است که پرزیدنت احمدی نژاد برای سرخم نکردن در مقابل فشارهای غرب اختیار کرده است. اما فکر نمی کنم اظهارات امروز احمدی نژاد هیچ پیامدی بر عزم آمریکا، فرانسه و برخی دیگر کشورها برای یافتن راهی جهت متقاعد کردن ایران داشته باشد. مزار و منافع ادامه و توقف برنامه غنی‌سازی برای ایران روشن است. با آمریکا و فرانسه تنها تأکید و اصرار بیشتری بر آن می‌ورزند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. در همین حال شب گذشته نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در جریان ضیافت خوشامدی که همتای آمریکاییش برای او داد گفت فرانسه و آمریکا اختلافات گذشتهشان را پشت سر گذاشته و وی برای تسخیر قلوب مردم آمریکا به این کشور آمده است. قرار است دو رئیس جمهور در مورد مسائل عمده بین‌المللی از جمله موضوع برنامه‌های هسته‌ای ایران و اوضاع لبنان به گفتگو بنشینند. فریبا مودت در این مورد با یک کارشناس گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند دستگاه رهبری پرزیدنت بوش به خاطر عدم حصول نتیجه قطعی در عراق و افغانستان سخت تضعیف شده، دیدار پرزیدنت سارکوزی از آمریکا و تجلیل او از دولت ایالات متحده چه تأثیر و چه مفهومی دارد؟ این سوال را با دکتر دانا آلن، کارشناس روابط اروپا و ایالات متحده در لندن در میان گذاشتم.
Well, I don't think I would want to exaggerate its importance.
نباید در این مورد اغراق کرد. بخشی به خاطر اون که روابط میان فرانسه و آمریکا اونقدرها هم سرد نبوده. البته تصور عموم در فرانسه همچنان نسبت به پرزیدنت بوش و نه آمریکا نامطلوبه و بنابراین این روابط همچنان بر همین اساس متزلزل میمونه. از سوی دیگر روشنه که دستگاه رهبری آمریکا بسیار ضعیفه. آخرین سال رهبری بوش هست و به همین دلیل هم بوش و اطرافیانش میخواهند بگویند که حداقل در سال آخر روابط دولت آمریکا رو با فرانسه ترمیم کردند.
This will at least mitigate some of the damage to their reputation.
اما تغییر موضع فرانسه در قبال آمریکا برای فرانسه چه مفهومی دارد؟ روز گذشته پرزیدنت سارکوزی، رهبر کشوری که تا چندی پیش و تحت ریاست جمهوری ژاک شیراک آمریکا را سخت به باد انتقاد می‌گرفت، گفت:
من با پیامی بسیار ساده به واشنگتن آمدم. پیامی از طرف کلیه مردم فرانسه. می‌خواهم قلوب مردم آمریکا را تسخیر و می‌خواهم در قلب آمریکا برای مدتی طولانی جای کنم.
برخی صاحب نظران معتقدند که فرانسه با نزدیک شدن به آمریکا در واقع خود را از جمع کشورهای اروپایی جدا کرده است که خود می‌تواند پیامدهای خطیر برای اتحادیه اروپا به دنبال داشته باشد.
نمیدانم چطور میتوان گفت فرانسه از سایر کشورهای اروپایی گسسته است. این به هیچ وجه حرکتی علیه اروپا نیست که فرانسه با آمریکا روابط حسنه برقرار کنه. البته همونطور که گفتم، افکار عمومی اروپا در حال حاضر نظر خوشی نسبت به آمریکا نداره. در واقع فرانسه سیاست خود را تغییر نداده. فرانسه سخت در مقابل هر گونه تلاش احتمالی ایران برای تولید سلاح اتمی ایستاده و همواره این موضع را حفظ کرده.
در هر حال اما به گفته نشریه کریستین ساینس مانیتور، فرانسه یکی از قدرت‌های عمده اتحادیه اروپا است و نمی‌تواند مستقل از سایر کشورهای اروپایی عمل کند، و به گفته کارشناسان آمریکا هم مایل نیست بدون بهره‌گیری از قدرت اروپا در مورد ایران اقدام کند. حال باید منتظر شد و دید که اروپا چگونه به نتیجه دیدار سارکوزی از آمریکا خواهد نگریست.
فریبا مودت گزارش می‌دادم و مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگر درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پی می‌گیریم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان می‌گوید خواهان حل مسئله اتمی ایران از راه سیاسی است، اما اگر دیپلماسی به نتیجه نرسد با تشدید تحریم‌ها موافق است. جزئیات بیشتر گفتگوی صدر اعظم آلمان با یک روزنامه آلمانی را از شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان می‌شنویم.
خانم آنگلا مرکل در آغاز گفتگو با برلینر سایتونگ از اهمیت دیدارش با جورج بوش در روزهای جمعه و شنبه پیش رو یاد می کند و می گوید چون این دیدارهای خصوصی برای بحث و گفتگو پیرامون مسائل دشوار سیاسی سازنده است، و در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که همچنان در واشنگتن زمزمه حمله به ایران آشکارا به گوش می رسد، چه مسائلی را در این پیوند با جورج بوش در میان خواهد گذاشت، صدراعظم آلمان می گوید خواهان حل مسئله اتمی ایران از راه سیاسی است و تلاش خواهد کرد که به این هدف دست یابد، و سپس تاکید می کند که ایران نباید مجهز به جنگ افزارهای اتمی شود، و می افزاید روندی که برای حل مسئله اتمی ایران آغاز شده باید گام به گام به پیش رود. در این میان اما گفتگوهایی که همینک با ایران در جریان است اگر به نتیجه ای نرسد، آلمان هم برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران آماده است. خبرنگار برلینر سایتونگ سپس نظر خانم مرکل را در مورد تحریم‌های یک سویه آمریکا و احتمالاً اتحادیه اروپا علیه ایران جویا می‌شود و پاسخ می‌شنود که همچنان بر قاطعیت دنیای غرب و چین و روسیه در قبال مسئله اتمی ایران تاکید دارد و تنها مرجع اعمال کننده تحریم‌ها علیه ایران را شورای امنیت سازمان ملل می‌داند. به اضافه می‌کند اثر بخشی تحریم‌ها زمانی پررنگ‌تر می‌شود که طرف‌های بیشتری به آن بپیوندند. صدر اعظم آلمان در ادامه این گفتگو به کاهش صادرات آلمان به ایران هم می‌پردازد و می‌گوید بیمه سرمایه‌گذاری‌ها از سوی شرکت دولتی هرمس آلمان به نحو چشمگیری کاهش یافته و باز هم کاهش می‌یابد، و هم پایان فعالیت‌های تجاری میان آلمان و ایران هم آشکارا رو به کاستی گذاشته. خانم مرکل در پایان با اشاره به تاریخ، فرهنگ و توان و کارایی مردم ایران می‌گوید اگر این کشور به اجرای تعهدهای جهانی خود دست زند، می تواند نقش مهمی بازی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شب با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda
اضافه میکنم وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی فیلتر شده است. برای دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات، شنیدن برنامه‌های ما از طریق اینترنت و آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما از فیلتر شکن‌های رادیو فردا استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا jagin.com است. jagin.com. jagin.com. اما مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از افغانستان در همسایگی ایران پی می‌گیریم. انفجار هولناک روز گذشته در نزدیکی بغلان افغانستان را در بهت فرو برده است. دولت و مجلس نمایندگان افغانستان با تشکیل کمیسیونی مشترک گرم بررسی این رویداد خونین هستند. به رغم اعلام طالبان که در این بمب‌گذاری دست نداشته است، هنوز انگشت اتهام متوجه این گروه است. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه در این کشور اعلام 3 روز عزای عمومی کرد. روز سه‌شنبه در شهر پلخمری در نزدیکی بغلان در استانی به همین نام، هنگام بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی پارلمان افغانستان از یک کارخانه قند، انفجاری روی داد که در پی آن 6 نماینده مجلس افغانستان، چندین محافظ آنان و شماری غیر نظامی کشته شدند. در میان قربانیان غیر نظامی دانش آموزانی بودند که برای استقبال از هیئت پارلمانی به محل برده شده بودند. تا کنون شمار قربانیان 41 نفر اعلام شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. سخنگوی طالبان نیز انتساب این حمله را به طالبان رد کرده است. هنوز چند و چون جزئیات این ماجرا در حاله ای از ابهام قرار دارد. خانم ناجیه ایماق نماینده بغلان در پارلمان افغانستان به رادیو فردا میگوید در ایادتی که امروز صبح با مجروحین این حادثه داشته است، ظاهرا برنامه بازدید از کارخانه قند پیش بینی نشده بود و مسئولین ایالت بغلان هم در جریان این دیدار دخالتی نداشته و آماده نبودند.
افت صبح امروز به شفاخانه چاست بستر رفتم و اونا را از نزدیک دیدم و بعضی گپا و واقعیت ها را از زبان از اونا شنیدم. نظر به بعضی قصه که مردم از اوجه می کنند، اراکین بلند و دبی ولایت بغلان هستند و این برنامه هیچ اشتراک نداشتند از قماندانی امنیه و از اینا هیچ کدامشان با این حیات انبایی نکردن اینا را تا قسمت های فابریکی قند.
حال چنانچه طالبان آنطور که اعلام کرده است در این انفجار دست نداشته است، چه کسی می تواند دست به این کار زده باشد؟ آیا رقابت‌های سیاسی گروه‌های هوادار دولت باعث این انفجار هولناک شده است؟ خانم شکریه باراکزای، تحلیلگر سیاسی در کابل به رادیو فردا می‌گوید با توجه به ترکیب هیئت پارلمانی که شامل نمایندگان همه گروه‌های سیاسی دولتی بود، این احتمال منتفی است.
این بزرگوار دوست هر کدام خدا مغفرتشان کند، باز دارای افکار متفاوت سیاسی بودند. یعنی تنها در اونجا اپوزیسیون دولت نبود، تنها در اونجا موافق دولت نبود. بسیار مشکل است که قضاوت کنیم که دست کی غیر از اونایی که همیشه دست به حمله انتحاری زدن در افغانستان بوده. و ما باور دارم که به اختلافات سلیقوی خود مردم بغلان اینا از بین نرفتن.
احمد بهزاد عضو مجلس نمایندگان افغانستان و عضو کمیسیون روابط بین الملل این مجلس هم در گفتگویی با رادیو فردا ادعای طالبان مبنی بر دست نداشتن در این انفجار را قابل اعتماد نمی‌داند.
ادعای طالبان در چنین مواقعی نمی‌تونه که دلیل مقنع باشد، در این که حتمی بقایای طالبان در این گونه حملات دست نداشته باشند. شاید به نوعی یک ترفند سیاسی به حساب بیاید که خواسته باشند که یک جنجال و یک ماجرای دیگر را در افغانستان خلق بکنند. هنوز مضمون شماره 1 در این واقعه بقایای گروه‌های تروریستی از جمله طالبان و القاعده هستند، اما ما به خاطر شفاف شدن هرچه بیشتر موضوع و اینکه جای هیچ نوع سوء تفاهمی باقی نگذارد در فضای سیاسی افغانستان و اینکه آیا کوتاهی احتمالی از سوی مسئولین امنیتی محلی و مقامات محلی در رابطه با حفظ جان هیئت پارلمانی صورت گرفته یا خیر، اینها را ما خواهان تحقیق بیشتر شدیم.
مصطفی کاظمی یکی از نمایندگان مجلس و سیاستمداران سرشناس افغانستان در میان کشته شدگان این حادثه بمب‌گذاری است. شاهدین این رویداد خونین میگویند پس از انفجار بمب، تیراندازی نیروهای دولتی و محافظان نیز باعث کشته شدن شماری غیر نظامی از جمله دانش آموزان شده است. در این میان دولت و پارلمان افغانستان با ایجاد کمیسیونی مشترک سرگرم بررسی چگونگی رویداد این بمب‌گذاری خونین هستند. حامد کرزای در این باره گفت.
از جانب دولت افغانستان دینجا تحقیقات بسیار اساسی میشه که حادثه چطور رخ داده و آیا انتحاری بوده یا نی. معلومات اول ما نشون میده که انتحاری بوده و ولی به هر صورت معلومات خود ما تکمیل میکنیم و باز شما رو باخبر میسازیم.
طالبان در سال جاری میلادی دست به بیش از 130 حمله انتحاری علیه نیروها و نهادهای دولتی، مدارس و غیره زده است.
گزارش فریدون از در نگار را می‌شنیدیم. آخرین گزارش ها از پاکستان حاکی از این است که وضعیت اضطراری که دولت اعلام کرده همچنان ادامه دارد. در همین حال بی‌نظیر بوتو به پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور برای لغو حالت فوق‌العاده اولتیماتوم داده است. پارسا شمس گزارش می‌دهد.
دولت پاکستان به ریاست جمهوری جنرال پرویز مشرف هنوز وضعیت اضطراری را لغو نکرده و سرکوب تظاهرکنندگان و معترضان کماکان ادامه دارد. گروه عمده معترض در حال حاضر در پاکستان وکلا هستند که با لباس‌های متعدل شکل خود به خیابان‌ها آمده و اعتراض آنها با سرکوب پلیس روبروست. افتخار چودری رئیس دیوان عالی برکنار شده پاکستان هنوز دستگیر نشده اما اجازه خروج از خانه خود را ندارد. به روز گذشته به مردم پیام داد که برای نجات قانون اساسی به خیابان‌ها ریخته و اعتراض کنند. تا این لحظه فقط وکیل‌های دادگستری هستند که به عملکرد دولت اعتراض کرده و به خیابان‌ها آمدند. همین اعتراض وکلا بود که دو ماه پیش باعث شد حکم برکناری آقای چودری که از سوی پرویز مشرف صادر شده بود لغو شود. پرویز مشرف در پی اینکه نتیجه انتخاباتی که ریاست جمهوری وی را تایید می‌کرد از سوی قاضی عالی پاکستان رد شده بود وی را از کار برکنار کرد. پس از آن و با این نظر که نتیجه انتخابات مشروع نیست، جنرال مشرف با مخالفت داخلی مواجه شد و وضعیت اضطراری اعلام کرد. کشورهای دیگر به وضعیت اضطراری در پاکستان اعتراض کردند. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان هم که شب گذشته به اسلام آباد رفت، در هواپیما و در مسیر حرکت خود به اسلام آباد پایتخت پاکستان گفت که هر گونه خبری که اعلام می‌کند او به پاکستان آمده تا در معامله قدرت با آقای مشرف سهیم شود، درست نیست. بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان امروز پس از مذاکره با سایر رهبران احزاب مخالف دولت هشدار داد که اگر جنرال مشرف تا 9 نوامبر جمعه آینده وضعیت اضطراری در کشور را لغو نکند، مخالفان به راهپیمایی بزرگی از لاهور تا اسلام آباد دست می‌زنند و سپس در این شهر بست می‌نشینند. از سوی دیگر شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان امروز گفت دولت تا چهارشنبه هفته آینده تصمیم خود را در مورد تاریخ برگزاری انتخابات اعلام می کند. حزب مردم پاکستان به رهبری خانم بوتو همچنین اعلام کرده است که روز جمعه تظاهراتی را در راولپندی برگزار می کند. اما شهردار راولپندی گفته است که اجازه برگزاری چنین تظاهراتی داده نخواهد شد. جنرال پرویز مشرف خود در پی کودتای نظامی به قدرت رسید. شرط دیوان عالی پاکستان این بود که آقای مشرف باید از ریاست ارتش استعفا دهد و هویت نظامی خود را کنار بگذارد. آقای مشرف پس از دستور به وضعیت اضطراری در پاکستان وعده داد.
تصمیم دارم پس از اصلاح قوای قضاییه، مجریه و مقننه یونیفرم نظامیم را کنار بگذارم. به شما اطمینان میدم که توازن برقرار می شود و ثبات به دولت و سازمان‌های مدافع قانون باز می گردد و پاکستان به حرکت همیشگی خود ادامه خواهد داد.
وضعیت بحرانی در پاکستان هنوز هم ادامه دارد.
وضعیت اضطراری که پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرده همچنان در این کشور ادامه دارد و در همین حال بی‌نظیر بوتو به پرویز مشرف برای لغو حالت فوق‌العاده اولتیماتوم داده است. گزارشی بوده از پارسا شمس.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 18:54 شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نوبت به یک گزارش فرهنگی میرسد. گروه موسیقی سیمینولوژی به سرپرستی سیمین سماواتی، هنرمند جوان ایرانی، پس از شرکت در جشنواره موسیقی جاز در شهر نورنبرگ آلمان، خود را آماده می‌کند تا در چارچوب یک گشت هنری در خاور نزدیک و میانه به برپایی 13 کنسرت از دبی و ابوظبی گرفته تا بیروت و خارتوم دست زند. این گروه چند ملیتی 5 سال است که در آلمان شکل گرفته و تاکنون 5 جایزه از جشنواره‌های مختلف موسیقی در اروپا دریافت کرده است. فعالیت‌های این گروه چند ملیتی و نقش سیمین سماواتی در آن موضوع گزارش امروز شهرام میریان است.
سیمین سماواتی با رؤیاهای موسیقایش می‌خواهد غرب و شرق را جادو و افسون کند. این جمله در معرفی گروه سیمینولوژی در اطلاعیه جشنواره موسیقی جاز در شهر نورنبرگ آلمان آمده. سیمین سماواتی که نام گروه خود را سیمینولوژی و یا سیمین شناسی گذاشته، رشته موسیقی را در دانشگاه‌های برلین و هانوفر پشت سر گذاشته و 5 سال است که به گونه حرفه‌ای پا به دنیای موسیقی جاز گذاشته. در این گروه رالف شوارتز از آلمان باس، بندیک ژانل فرانسوی پیانو، کتان بهاتی از هند سازهای کوبه‌ای و بالاخره کلام و آواز این گروه در دست سیمین سماواتی است. سماواتی 31 سال پیش در آلمان زاده شد و از کودکی با شنیدن نوای پیانوی همسایه با موسیقی انس و الفت گرفت و در 10 سالگی فراگیری این ساز را آغاز کرد و در 10 سال پیش، یعنی در 21 سالگی، از میان انواع و اقسام سبک‌های موسیقی جاز را پسندید و به آن دل بست. در این میان اما موسیقی کلاسیک، پاپ، راک و هیپ هاپ هم در موسیقی سیمین سماواتی جاری است.
من در هانوفر جاز کلاسیک و پیانو و آواز خوندن، ولی همش کلاسیک بود. در برلینم شروع کردم آواز جاز بخونم و پیانو. من حالا زیاد کار میکنم و خیلی زیاد موسیقی مینویسم و خودم میخونم، یاد میدم.
گروه 4 نفری سیمینولوژی 5 سال است در آلمان شکل گرفته و تا کنون 5 جایزه هم از جشنواره‌های گوناگون آلمان و دیگر کشورهای اروپایی دریافت کرده. این گروه جاز تا کنون 2 سیدی به نام‌های پرزه و بمون و یا همان بمان فارسی انتشار داده که در آنها کلام فاخر شاعران بزرگ ایران با لهجه خاص سیمین جاری است.
دلم ز پرده برون شد، کجای مطره؟ دلم ز پرده برون شد، بنال ها بنال ها، که از این پرده کار ما بنواست.
گروه سیمینولوژی در سال جاری میلادی فعالیت‌های پررنگتری نسبت به سال‌های قبل داشته و ضمن شرکت در چند جشنواره، یک گشت هنری هم تابستان امسال در شهرهای گوناگون آمریکا داشت. این گروه پس از شرکت در جشنواره موسیقی جاز در شهر نورنبرگ آلمان، همینک خود را برای اجرای 13 کنسرت در منطقه خاور نزدیک و میانه آماده می کند.
چون به سر سر، چه بغداد و چه بغداد. همه آن خورم که دارم یا نه، این کن به خوشتلی گذارم یا نه، تا که همه آن خورم که دارم یا نه، این کن به خوشتلی گذارم یا نه.
ساعت 18:59 دقیقه به پایان بخش نخست مجله شامگاهی امروز نزدیک می‌شویم. یادآوری می‌کنم تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده گرفتن پیام‌های شماست. 2042-02-21-12-41-13. اما در بخش دوم نیز با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنوندگی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به گزارش های این بخش، مریم منظوری بار دیگر نگاهی دارد به چند خبر مهم امروز تا این ساعت.
با سلام دوباره. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که در دومین دور سفرهای استانی خود امروز در شهر بیرجند سخن می گفت، اظهار داشت پس از دستیابی ایران به زنجیره 164 تایی سانتریفیوژ، دشمنان دوباره شروع به تهدید و جنگ روانی کردند، اما ایران با ایستادگی امروز به 3000 دستگاه سانتریفیوژ دست یافته است. محمود احمدی نژاد بار دیگر قطعنامه‌های شورای امنیت را بی‌اعتبار خواند. آقای احمدی نژاد همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای سر سوزنی عقب نشینی نخواهد کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بر قاطعیت کشورش در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرد. آقای سارکوزی که برای نخستین بار در مقام ریاست جمهوری فرانسه به واشنگتن رفته است، گفت فرانسه اختلافهایش با آمریکا بر سر جنگ عراق را پشت سر گذاشته است. رئیس جمهوری فرانسه قرار است امروز چهارشنبه در کنگره آمریکا سخنرانی کند. در ایران عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران میگوید تاکنون 14 بار از او در دادگاه انقلاب و زندان بازجویی شده و دیگر حاضر به پاسخگویی به این بازجویی ها نیست. به گفته است از این به بعد فقط در دادگاهی قانونی و با حضور هیئت منصفه از خود دفاع خواهد کرد. خانواده عمادالدین باقی دیروز با او در زندان اوین ملاقات کردند و میگویند که وی از روز یکشنبه 13 آبان از پاسخگویی به بازجویی در زندان خودداری کرده است. عمادالدین باقی از 22 مهر ماه گذشته به اتهام افشای اطلاعات محرمانه در کنفرانس ها و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت است. 3 نفر دیگر امروز در ایران در ملأ عام اعدام شدند. 2 افغان که نامشان اعلام نشده به جرم تجاوز جنسی در میدانی در ساوه به دار آویخته شدند و نفر سوم هم به جرم قاچاق مواد مخدر در قم به دار آویخته شد. بر اساس اعلام دادستانی ایران در 10 ماه گذشته دست کم 252 نفر زیر عنوان قاچاقچی، اراذل اوباش و تجاوز به عنف اعدام شدند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی سفر 3 روزه خود را به آلمان امروز آغاز می‌کند. ملک عبدالله با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره اوضاع خاورمیانه گفتگو خواهد کرد. پادشاه عربستان سعودی قبلا از لندن و واتیکان دیدار کرده است. صدر اعظم آلمان پس از گفتگو با ملک عبدالله روز جمعه برای مذاکره با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا رهسپار واشنگتن می‌شود. خانم مرکل اعلام کرده است که محور مذاکراتش با رئیس جمهوری آمریکا برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان امروز پس از مذاکره با سایر رهبران احزاب مخالف دولت هشدار داد که اگر ژنرال مشرف تا 9 نوامبر جمعه آینده وضعیت اضطراری در کشور را لغو نکند، مخالفان به راهپیمایی بزرگی از لاهور تا اسلام آباد دست می‌زنند و سپس در این شهر بست می‌نشینند. از سوی دیگر شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان امروز گفت دولت تا چهارشنبه یا هفته آینده تصمیم خود را درباره تاریخ برگزاری انتخابات اعلام می‌کند. حزب مردم پاکستان همچنین اعلام کرده است که روز جمعه تظاهراتی را در راولپندی برگزار می‌کند، اما شهردار راولپندی گفته است که اجازه برگزاری چنین تظاهراتی داده نخواهد شد. مجلس دومای روسیه امروز با 418 رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالفی به تعلیق مشارکت روسیه در معاهده کاهش سلاح‌های متعارف در اروپا رأی داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مدتی پیش در فرمانی مشارکت روسیه را در این معاهده به تعلیق درآورده بود. 1 روز پس از انفجار انتحاری در شمال افغانستان بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. امروز در این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام شد. خانم موسمی.
متشکرم. مریم منظوری نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت. اما همانطور که در خبرها شنیدیم، در حالی که رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در واشنگتن مشغول مذاکره از جمله پیرامون برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایرانند، امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران 3000 دستگاه گریز از مرکز را برای غنی‌سازی اورانیوم به کار انداخته است. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در جریان یک گردهمایی در شهر بیرجند اعلام کرد علارغم فشارهای بین المللی برای توقف برنامه‌های هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی تعداد 3000 دستگاه گریز از مرکز برای غنی‌سازی اورانیوم به کار انداخته است. وی گفت در ابتدای روی کار آمدن دولتش در جلسه‌ای با آیت الله خامنه‌ای تصمیم گرفته شد فعالیت‌های هسته‌ای ایران آغاز شود. کارشناسان میگویند که در شرایط ایدئال این تعداد دستگاه گریز از مرکز میتواند ظرف یک سال مقدار اورانیوم غنی شده لازم برای استفاده در یک بمب اتمی را تولید کند. ایران که همواره اتهامات آمریکا و اسرائیل را در مورد داشتن هدفهای نظامی اتمی تکذیب کرده، روز شنبه و یک روز پس از گردهمایی کشورهای 5+1 در لندن اعلام کرد دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نخواهد داشت. در گردهمایی کشورهای 5+1 توافق شد که اگر موضع ایران در این مورد تغییر نکند، اعضا تلاش خود را برای تصویب قطعنامه تحریمی دیگری از طرف شورای امنیت به کار گیرند. اما آقای احمدی نژاد گفته است ایران برای این تحریم‌ها به گفته او تره خورد نخواهد کرد.
بدانیم ملت ایران برای این قطعنامه ها هیچ اعتباری قائل نخواهد بود.
آقای احمدی نژاد گفت اکثر کشورهایی که در مقابل ایران قرار داشتند با جمهوری اسلامی کنار آمده و با آن مشغول مذاکره شدند، اما سه کشور که به گفته وی تهمانده قضیه هستند بر این تصورند که می توانند از ایران امتیاز بگیرند. امروز محمود احمدی نژاد گفت از دید ایران موضوع هسته‌ای خاتمه یافته و به گفته او اگر معدودی کشورها می‌خواهند با معطل کردن و وارد آوردن فشار به آژانس بین‌المللی از ایران امتیاز بگیرند در اشتباهند.
به رغم تمامی فشارهای بین‌المللی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران، محمود احمدی نژاد امروز چهارشنبه اعلام کرد که ایران 3000 سنتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم نصب کرده است. گزارشی بود از فریبا مودت. ادامه گزارش از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
الو؟
شده منو میشنوید؟
الو؟
بفرمایید.
چه بوده
جریان
دیدن
خانم؟
سلام عرض می‌کنم از رادیو فردا.
سه شنبه‌ها و پنج شنبه‌ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم. روز خیلی خوبی داشته باشید.
سرانجام پس از نزدیک به یک هفته مسئولان دادگاه انقلاب تهران بازداشت پدرام رفعتی را تایید کردند. این دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در تجمع هفته گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برای مدت کوتاهی دستگیر و سپس آزاد شد و نیروهای امنیتی با ضبط تلفن همراه وی از او خواسته بودند بعد از 2 روز برای دریافت تلفن همراه خود به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مراجعه کند. خانواده پدرام رفعتی به خبرنامه امیرکبیر سایت خبری انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر گفتند که در هفته گذشته در بیخبری کامل از وضعیت فرزندشان به سر می بردند و پس از یک هفته در مراجعه که به دادگاه انقلاب تهران داشتند به آنها گفته شده که فرزندشان بازداشت شده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر مسئولان دادگاه انقلاب تهران محل بازداشت پدرام رفعتی و تاریخ آزادی وی را اعلام نکردند. علی عزیزی، آرمان صداقتی و پدرام رفعتی سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و بهنام سپهرمند دانشجوی دانشگاه تهران و همچنین مازیار سمیعی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی 5 دانشجویی هستند که طی 10 روز اخیر و پس از تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبایی دستگیر شدند. تجمع اعتراضی دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به صدور احکام حبس برای سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی صورت گرفت. نزدیک به 6 ماه است در زندان به سر میبرند. این سه دانشجو اردیبهشت ماه به اتهام چاپ و انتشار نشریات دانشجویی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده است بازداشت شدند. دانشجویان هر گونه ارتباط با این نشریات را رد کرده و میگویند لوگوی این نشریات جعل شده است. ساعت 19:09 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پی می‌گیریم. مهرنوش سلوکی، مستندساز ایرانی فرانسوی که از بهمن ماه گذشته پس از سفر به ایران ممنوع الخروج شده است، قرار است روز 23 آبان ماه چهارشنبه آینده محاکمه شود. خانم سلوکی در مدت اقامت اجباریش در ایران یک ماه نیز در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر برده است. اتهام وارده به او تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. مریم منظوری و جزئیات بیشتر درباره پرونده مهنوش سلوکی. مهنوش سلوکی مستندساز ایرانی فرانسوی در تاریخ 10 دسامبر 2006، 14 آذر 1385 برای ساخت یک فیلم مستند و تحقیقاتی درباره مراسم خاکسپاری و تدفین در میان اقلیت‌های مذهبی در ایران وارد تهران شد و از وزارت ارشاد مجوز فعالیت گرفت. خانم سلوکی درباره مراحل کسب مجوز فعالیتش برای ساخت این فیلم به رادیو فردا میگوید:
با کارت خبرنگاری خبرنگاران کبک و معرفی نامه دو تا دانشگاه فرانسه و دانشگاه کبک به ایران اومدم و تقاضای مجوز پژوهش کردم. بعد از 3 هفته تحقیق، مطبوعات خارجی وزارت ارشاد اسلامی با من تماس گرفته شد و به من گفتن که کارت پژوهشگری من آماده است. یک سری معرفی نامه هم به من دادن، معرفی نامه قبرستان ارمنی ها، قبرستان یهودی ها و زرتشتی ها.
مهنوش سلوکی در ارتباط با پروژه ساخت این فیلم و فیلم برداری از مکانهایی چون گورستان موسوم به خاوران در جنوب تهران، گذرنامه‌اش از سوی مسئولان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ضبط شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام یک ماه را در زندان سپری کرد. محمد حسین آقاسی، وکیل خانم سلوکی، حساسیت برانگیز بودن موضوع فیلم را دلیل این گرفتاری پیش آمده برای او عنوان می کند.
ایشان دانشجوی دوره دکترای در دانشگاه های کانادا هست که البته به صورت میهمان در فرانسه تحصیل می کنه. آمده برای تز دکتراش یک فیلمی تهیه کنه. منتها موضوعی رو که انتخاب کرده موضوع یک مقداری حساسیت برانگیز هست. یعنی فیلم برداری از قبرستان های اقلیت ها و سایر اماکنی که در این ارتباط هست. و مصاحبه هایی هم با برخی از افرادی کرده که این موضوع به اطلاع و نظر وزارت اطلاعات رسیده و همین هم باعث شده که حساسیت آیون رو تحریک بکنه.
مهنوش سلوکی میگوید ضمن سفر به گورستان‌های مختلف مربوط به اقلیت‌ها سر از گورستان خاوران در می‌آورد که خود آن را متفاوت از جاهای دیگر توصیف می‌کند. محمد حسین آقاسی درباره این گورستان چنین توضیح می‌دهد:
چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشه. ما یکی از قبرستان‌هایی که در تهران داریم در جاده خاوران، قبرستان اسکراباد که معروف شده به لعنت آباد و این جایی هستش که بعد از اعدام در اونجا به خاک سپرده شدن. این محل از جمله مناطقی هستش که حساسیت وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی اطلاعاتی رو برمی‌انگیزه.
گورستان خاوران در گذشته تنها محل دفن بهائیان بود، اما اکنون بخشی از آن به عنوان مدفن کسانی شناخته می‌شود که طی اعدام‌های دست جمعی شمار فراوانی از منتقدان جمهوری اسلامی و زندانیان سیاسی در تابستان 1367 کشته شدند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در آن زمان شمار زندانیان سیاسی دفن شده در گورستان خاوران و گورستان‌های مشابه ایران را 1879 نفر اعلام کرده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز در قبال این اعدام‌ها سکوت کرده است. وکیل مهنوش سلوکی درباره اتهام تبلیغ علیه نظام که برای موکلش در نظر گرفته شده میگوید:
طبیعتاً هر کسی که در رابطه با مسائل امنیتی دستگیر میشه یا تحت تحقیق قرار میگیره، اتهامی که میتونن بهش وارد بکنن تحت عنوان عام و کلی تبلیغ علیه نظام هستش. من به اعتقاد خودم با توجه به مطلع پرونده این هستش که ایشون هنوز جرم تبلیغ علیه نظام رو مرتکب نشد.
همزمان خانم سلوکی میگوید اتهامی به وی تفهیم نشده است.
فقط یک بار من رفتم دادگاه، سوال مطرح شد که اتهام من تبلیغ علیه نظام هست در ارتباط با تلاش برای تولید فیلم. این تولید نشده، فقط تلاش شده که تولید بشه.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، در ادامه درباره نحوه دفاع خود از موکلش در تاریخ 23 آبان میگوید این جلسه بدون حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد.
روز محاکمه با حضور من با حضور ایشون انجام میشه و چون جرم هم نمیتونیم بگیم جرمی هستش که جنبه سیاسی یا مثلا مطبوعاتی داشته باشه بدون حضور هیئت منصفه است. مجازات جرمی که به ایشون نسبت داده شده 3 ماه تا 1 سال حبس است. میتونه دادگاه حتی به جزای نقدی ایشون رو محکوم بکنه، اما با توجه به اینکه تبلیغ علیه نظام به مرحله اجرا در نیامده، دفاع من بر این اساس خواهد بود که جرمی واقع نشده. اگرچه این مقدار اقداماتی که صورت گرفته ممکنه اگر به نتیجه میرسید و در خارج از کشور این فیلم ها نمایش داده میشد
بتونن طبیقا این نظام رو بهشون نسبت بدن.
مهرنوش سلوکی، مستندساز ایرانی فرانسوی، از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مورد بازجویی نیز قرار گرفته است. مهرنوش سلوکی میگوید 9 ماه است که در اضطراب و تحت فشار مالی و روانی زندگی میکند. مهرنوش سلوکی یکی از شهروندان دارای تابعیت دوگانه ایرانی غربی است که در یک سال گذشته در ایران با مشکلات مشابه مواجه شدند. مریم منظوری نگاهی داشت به پرونده مهرنوش سلوکی، مستندساز ایرانی فرانسوی که از بهمن ماه گذشته پس از سفر به ایران ممنوع الخروج شده است. اما همچنان گزارشی می‌شنویم درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و این بار نگاهی به پرونده یکی از فعالان حقوق زنان. صدور حکم 2.5 سال زندان برای دلارام علی، فعال حقوق زنان در تهران، و بازداشت فعالان زن در شهرستان‌ها از جمله رونق سفارزاده و هانا عبدی در شهر سنندج در کردستان به نگرانی‌ها درباره روند روزافزون فشار بر فعالان حقوق مدنی و جنبش زنان در ایران افزوده است. شیرین فامیلی در گزارشی نظر رضوان مقدم، فعال حقوق زنان در تهران، و نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان در دانشگاه کالیفرنیا را درباره پیامدهای این گونه برخوردها با فعالان زنان پرسیده است. با هم می‌شنویم.
بازداشت و صدور احکام سنگین زندان برای فعالان زن، از جمله حکم قطعی 2.5 سال زندان برای دلارام علی، فعال حقوق زنان، به دلیل شرکت در تجمع 22 خرداد 1385، تجمعی که در آن فعالان زن خواستار لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی بودند، در چارچوب روند افزایش فشارها بر فعالان حقوق مدنی در ایران صورت می‌گیرد که به عقیده رضوان مقدم، فعال حقوق زنان در تهران، این روند به نفع جامعه و مردم ایران نیست.
اعتقاد من هر کسی که توسط زنان فعالیتی که انجام میشه اصلاً جنبه جرمگونه به هیچ عنوان نداره. بنابراین هیچ گونه در حقیقت در خودی هم نباید با اینا اصولاً صورت بگیره. در مورد خانم دلارام علی که این حکم رو برای ایشون صادر کردن، نهایت بی انصافی هست در این مورد. اولا ایشون یکی از دوست‌ترین افراد این جامعه هست، ایشون از فعالین اجتماعی هست که برای کودکان کار خیابان علی‌رغم سن کمشون بسیار فعالیت کردن. خود من بارها شاهد فعالیت‌های ایشون در این عرصه بودم. ایشون جرمی مرتکب نشده، مورد ضربشت قرار گرفته، دستشون شکسته و عوض این که ضارب رو مورد پیگرد قانون قرار بدهن ایشون رو محکوم کردن.
سرکوب فعالان حقوق مدنی از جمله زنان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران به گفته نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان در دانشگاه کالیفرنیا، چهره‌ای منفی از ایران در افکار عمومی جهان به جای گذاشته است.
من باعث تأسف و تعجب در افکار عمومی دنیا که چرا باید یه دختر جوانی مثل دلارام علی، دختر 22 ساله‌ای که در پروندهش ما هیچی نمی‌بینیم جز اینکه با کودکان خیابانی، کودکان فقیر کار میکرده، در یک کمپین شفاف و مسالمت‌آمیز برای گرفتن حق زنا فعال هست، چرا باید این دختر به 2.5 سال زندان و شلاق محکوم بشه؟ واقعا دولت مردان ایران واقعا شرمنده نمیشن؟ چه جوابی دارن در مقابل افکار عمومی جهانی؟ هر روز اونها از اینجا ما تبلیغات رو میشنویم علیه ایران، ولی واقعا زبونمون بسته میشه وقتی خبرو میاد که دانشجویی مثلا مازیار سمیعی رو، پسر جوانی رو که به گناه اینکه در کمپین 1 میلیون امضا شرکت کرده و خواهان قوانین عادلانه هست برای زنان و مردان، دستگیر میکنن. تو شهرستان ها برخوردهای واقعا وحشیانه و خشن با افرادی که فقط تو خونه های خودشون جمع میشن و میخوان تومار جمع کنن و اینو به مجلس بدن برای مطالباتی که دارن. واقعا پس چه راهی برای مردم مونده برای ابراز نظراتشون، برای اعلام مطالباتشون؟
در دادگاه‌هایی که در ایران برای فعالان زن تشکیل و نیز احکامی که برای آنها صادر می‌شود، مسئولان قضایی فعالیت‌های مدنی آنها را تهدیدی علیه امنیت نظام قلمداد می‌کنند که به گفته نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان، این تلقی از فعالیت زنان ناشی از جایگاه متزلزل دولت در میان مردم ایران است.
دولتی که بیشتر مردسالار هست و پشتش هم روحانیت سنتی تر و مرتجع‌تر ایستاده، نمیتونه چالش گسترده و افزاینده جنبش زنان رو تحمل کنه. در نتیجه کوچکترین چالش رو از طرف زنان تهدید نسبت به امنیت ملی قلمداد میکنند و به بهانه اینکه ایران تحت فشار تهدیدات نظامی از بیرون هست، حتی مسالمت‌آمیزترین مطالبات رو برای تغییر در قوانین به نفع تساوی جویی یک نوع تهدید امنیتی تلقی می کنند.
همزمان با صدور حکم 28 ماه زندان برای دلارام علی، فعال حقوق زنان در تهران، و در حالی که بیش از یک ماه روناک صفارزاده، فعال حقوق زنان در کردستان، در بازداشت به سر می برد و از علت بازداشت و اتهام او هیچ اطلاعی در دست نیست، سایت های خبری زنان اعلام کردند که هانا عبدی 21 ساله و از فعالان حقوق زنان در کردستان روز یکشنبه 13 آبان در سنندج بازداشت شده و از سرنوشت او نیز خبری در دست نیست.
گفتگوی شیرین فامیلی را میشنیدیم با رضوان مقدم، فعال حقوق زنان در تهران، و نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان در دانشگاه کالیفرنیا، درباره پیامد برخوردهای شدید اخیر با فعالان زن در ایران. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهیم شنید.
ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. در آغاز نگاهی داریم به آخرین خبرهای
ما در خبر دیگر بلدیم.
در ادامه گزارشی داریم از تازه‌ترین وقایع ایران.
آقای احمدی نژاد که بنده
نگاهی به تحولات اقتصادی ایران با کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
جواب 5% اقتصاد ایران.
و در ادامه مطبوعات صبح ایران را برای
برنامه رسالت کیهان اعلام کردن که آقای باقی
نوبت به اخبار ورزشی میرسه.
یک مسابقه ملی فوتبال بود در چارچوب
همراه ما باشید با مجله بامدادی رادیو فردا. هر روز هفته بامداد.
ساعت 19:21 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره اعتراضات کارگری در ایران پی می‌گیریم. روزنامه سرمایه شاپ تهران خبر داده است که دیوان عدالت اداری با خصوصی شدن بانک رفاه کارگران مخالفت کرده است. این رأی پس از تجمع صدها کارگر در مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری در روز یکشنبه صادر شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
تجمع کنندگان در مقابل دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه بیش از 90% سهام بانک رفاه کارگران به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد، خواستار جلوگیری از خصوصی سازی این بانک شدند. بانک رفاه در سال 1338 خورشیدی تأسیس و سرمایه اولیه آن توسط سازمان تأمین اجتماعی و در حقیقت با سرمایه بیمه شدگان تأمین شد. هدف این بانک تأمین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای طبقه کارگر اعلام شده بود. در سال 1358 خورشیدی و همزمان با لایحه ملی شدن بانک‌ها، بانک رفاه به عنوان یک بانک تجاری شناخته شد. اما در سال 1372 خورشیدی دوباره تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت. با این حال مصوبه دولت وقت با مخالفت حجت الاسلام دوری نجف آبادی رئیس سابق دیوان عدالت اداری قرار گرفت و این بانک تحت نظر دولت شناخته شد. حسن صادقی، معاون امور استانهای خانه کارگر، در مورد مخالفت کارگران و تشکلهای کارگری با واگذاری بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی به رادیو فردا میگوید از همان زمانی که رئیس سابق دیوان عدالت اداری به کنترل بانک توسط دولت رأی داد، کارگران مخالفت خود را با این تصمیم ابراز داشتند، زیرا آنان تاکید می‌کردند که سرمایه اولیه بانک رفاه کارگران با سرمایه کارگران تشکیل شده است. آقای صادقی ابراز امیدواری می‌کند که با رأی جدید دیوان عدالت اداری برای واگذاری قطعی این بانک به سازمان تأمین اجتماعی، دولت نیز حدود 7% سهام خود به این سازمان را واگذار کند. معاون امور استانهای خانه کارگر با اشاره به این موضوع که لازم است دولت 7% سهم خود را به سازمان تأمین اجتماعی بفروشد و یا مبلغ آن را از بدهی خود به این سازمان بردارد، می‌افزاید:
کارگران نسبت به سرنوشت سازمان تأمین اجتماعی حساس هستند، به دلیل اینکه این سازمان را متعلق به خودشان می‌دانند و دولت را بدحساب‌ترین شریک در واقع خودشان در سازمان تأمین اجتماعی می‌دانند، زیرا دولت الان 7300 میلیارد تومان مطالبات سازمان را حاضر نیست دیناریش رو پرداخت کنه و مرتبا در قالب بودجه های سالانه تصویب میکنه، ولی عملا به تعهدات خودش پایبند نیست و به تعهدات خودش عمل نمیکنه و همین هم باعث شده کارگرها حساس بشن نسبت به سازمان.
حسن صادقی به این پرسش که چرا دولت به خواسته تشکل‌های کارگری در مورد بانک رفاه کارگران و در این حال درخواست‌های دیگر این تشکل‌ها بی‌توجه بوده است، پاسخ می‌دهد.
این مدتی از شروع شده، مربوط به این دولت هم نیست. در دولت قبل هم به دنبال این بودن که نهادهای مدنی کارگری رو دولتی تلقی کنن و دولت سرنوشت اونها رو به دست بگیره و ابزاری در دست خودش باشه که قدرت اعتراض و استیفای حقوق نیروی کار رو ازشون بگیره. تا حدودی هم موفق بودن، علل خصوص دولت نهم به لحاظ برخورداری حمایت وزیر از تمام دستگاه‌های موجود در کشور به شدت با نهادهای مدنی مستقل برخورد کرده و تمام تشکلات رو در سیطره دولت قرار داده و شاید بگم حتی انجمن‌های صنفی رو هم وزارت کار در رابطه با آنها تصمیم میگیره که چه کسی باشد و چه کسی نباشد.
در همین حال به نوشته روزنامه کار و کارگر در بیانیه مجلس کارگری ایران در تهران تأکید شد که هر اقدامی در جهت واگذاری اموال و دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی و یا بخش‌هایی از آن مانند بانک رفاه کارگران و سایر بخش‌های اقتصادی این سازمان گناهی نابخشودنی است و تعدیب حقوق قشر زحمتکش کارگر به حساب می‌آید. در بیانیه مجلس کارگری ایران همچنین با دولتی کردن تشکل‌های کارگری از جمله شوراهای اسلامی کار مخالفت شده است. مجلس کارگری ایران که سالانه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد، از سوی اعضای خانه کارگر و از جمله شوراهای اسلامی کار تشکیل شده است.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدیم. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می‌رسد. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان ایران امروز در مسابقه رفت پایانی لیگ برتر فوتبال آسیا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با تیم اوراوارتس ژاپن به تساوی 1-1 رسید. مسابقه برگشت چهارشنبه آینده در ورزشگاه اوسیما انجام می شود. هر دو تیم سپاهان و اوراوارتس ماه دسامبر آینده در جام قهرمانان باشگاه های کنفدراسیون های فوتبال در ژاپن بازی خواهند کرد. به گزارش سایت AFC از کوالالامپور، تیم ملی تازه وارد زنان فوتبال ایران در دور دوم رقابت های انتخابی جام ملت های فوتبال زنان آسیا در گروه اول به همراه تیم های میانمار و ویتنام، دو قدرت برتر فوتبال آسیای جنوب شرقی و چین تایپه قرار گرفت. در گروه دوم تیم های تایلند، کره جنوبی، فیلیپین و مالزی بازی می کنند. مسابقه های دیشب لیگ فوتبال قهرمانان اروپا با دو رکورد شکنی همراه بود. در گروه اول تیم لیورپول انگلیس در شهر خود تیم بشیکتاش ترکیه را 8-0 شکست داد که رکوردی جدید در طول 27 سال رقابت های فوتبال اروپایی محسوب می شود. در همین گروه تیم پورتوی پرتغال 2-1 مارسی فرانسه را شکست داد. رکورد شکنی دیگر در پیروزی 3-0 تیم میلاناسه ایتالیا در زمین تیم شاختار دونتسی اوکراین در گروه چهارم بود که فیلیپو اینزاگی از دقیقه 63 به زمین آمد و با زدن 2 گل مجموع گلهای خود را در رقابتهای اروپایی به 62 گل رساند و رکورد گرد مولر آلمانی در دهه های 60 و 70 را شکست. در گروه چهارم سلتیک اسکاتلند هم در گلاسکو 1-0 بنفیکای پرتغال را شکست داد. در گروه دوم تیم پدیده روزنبورگ نروژ در ورزشگاه والنسیای اسپانیا 2-0 تیم صاحب نام اسپانیایی به رهبری رونالد کومان هلندی را شکست داد. شالکه آلمان هم در برابر مهمانش چلسی انگلیس بازی بدون گل داشت. در گروه سوم لاتزیو ایتالیا 2-1 وردر برمن آلمان را شکست داد و رئال مادرید اسپانیا در آتن با اولمپیاکوس یونان بدون گل مساوی کرد. مسابقه های گروه های پنجم تا هشتم امشب برگزار می شود.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. اما به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. همچنین می توانید برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت، خواندن گزارش های بیشتر، آگاهی از طول موج پخش برنامه های ما به آدرس www.radiofarda.com سر بزنید. وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی فیلتر شده است. برای دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات از فیلتر شکن های رادیو فردا استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا jagin.com است. jaghin.com تکرار میکنم jagin.com jaghin.com. به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم. با سپاس از شما که با ما همراه بودید. من فرین آسمی به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برایتان آرزو